با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته، برنامه ساعت درسی و سپس مهمان آزادی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. درگیری ها در نزدیکی گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان امروز از سر گرفته شده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خبرنگاران این رسانه صدای فیر را شنیدند و نیروهای طالبان از آنان خواسته که محل را ترک کنند. در همین حال قریشی بدلون، رئیس اطلاعات نینگرهار، به خبرگزاری فرانسه گفته که شب گذشته کمپ عمری برای بازگشت کنندگان افغان در نزدیکی مرز تورخم هدف حمله قرار گرفته که در نتیجه آن دست کم 7 نفر زخمی شدند و وضعیت یک زن هم وخیم گزارش شده. شاهدای نایدی به خبرگزاری فرانسه میگویند که در جریان حمله زنان، کودکان و سالمندان در حال فرار بودند و برخی کودکان نیز میان هرج و مرج ناپدید شدند. این در حال است که نیروهای افغان شام روز پنجشنبه حمله مرزی را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند و مقام‌های طالبان گفتند که این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای گذشته است. تاکنون جزئیات دقیق از این درگیری‌ها مشخص نشده. مقامات چندین کشور از حکومت پاکستان و طالبان خواستند که آتش بس برقرار کنند. وزیران خارجه عربستان، قطر و ایران برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند، اما هنوز دو طرف در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند. روسیه نیز خواستار آغاز فوری گفتگوها برای پایان دادن به درگیری و حل و فصل از راه دیپلماسی شده. این در حال است که شب گذشته پس از درگیری در امتداد خط دیورند، تیاره های پاکستانی چندین نقطه در کابل و دست کم 3 ولایت افغانستان را هدف قرار دادند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان طالبان را به پناه دادن به تروریست ها متهم کرده و گفته که صبر آنها تمام شده و اکنون جنگ آشکار است. عطاالله تار وزیر استخبارات پاکستان گفته که در درگیری های شب گذشته بیش از 130 جنگجوی طالبان کشته شدند و در حالی که تنها 2 سرباز پاکستانی در این درگیری‌ها جان باخته. در کابل هم سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ادعا کرده که در حملات شب گذشته بیش از 50 سرباز پاکستانی کشته شده. ادعای هر دو طرف به طور مستقل تایید نشده. این درگیری‌ها در حال رخ داد که در ماه‌های اخیر تنش‌ها بین پاکستان و طالبان افزایش یافت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در واکنش به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و طالبان خواستار حفاظت از غیر نظامیان شده. آقای بنت امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از هر دو طرف، یعنی پاکستان و طالبان، خواسته که به حقوق بین المللی بشر و قوانین بشر دوستانه احترام بگذارند. او همچنین خواستار کاهش فوری تنش‌ها شده. وزیر خارجه ایران پس از پایان دور سوم مذاکرات با استیو ویتکوف و جورد کوشنر، نمایندگان ایالات متحده اعلام کرده که بیش از 6 ساعت مذاکره غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن برگزار شده و آن را یکی از جدی‌ترین گفتگوها بین طرفین خوانده. عباس عراقچی گفته که وزیر خارجه عمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میانجیگری‌های مذاکرات روز 5 بعد در ژنو بودند. وزیر خارجه ایران اعلام کرده که در این مذاکرات پیشرفت‌های خوبی داشتند و خیلی جدی وارد موارد توافق شدند. او همچنین اعلام کرده که از دوشنبه آینده تیم‌های فنی طرفین در وین در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خود را آغاز می‌کنند و درباره دوره بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا گفت که احتمالاً حدود 1 هفته دیگر این مذاکرات برگزار شود. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام الله پاک و بی‌نهایت مهربان، سلام و درود نصار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زایب. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان صنف در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. خب شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که می تواند به عنوان واکنش به تهدید، بی عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس‌زا و یا هم ناامید کننده بروز می‌کند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته میشه و فرد را وادار به می‌کند که در مواجهه با خطرات و یا هم چالش‌ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت میباشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی می باشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین، و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرآیند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود را مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین میباشیم خشم خود را مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ درک کردن محل است که در او قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرامتر پیدا کنین و بعد از اینکه مکان پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را با چند دقیقه ببندین و در این لحظه با مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش با شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز با جزئیات شوین. به طور مثال شما با یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره. میتونین که متمرکز با رنگ های گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و تراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن با تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتون یک چند دقیقه بازم وقت بدین و با تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چه عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ و اگر شما دقیقا فکر کنین متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم واکنش هایی نشان میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را عذاب وجدان میگیره چون دو حالت زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش درست تفکر کنیم و عواقبش بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم و عواقب منفی واکنش های خود و دمینجاست که باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت ها، پر از تضاد ها و پر از مشکلات و نابرابری هاست. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقعیت اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونها بالاست. اما در مقابل میتونن که یک نفر را ببینن که شاید هم صورت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت ها وجود می داشته باشه. با او اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کار. و در مقابل اگر ما هم امید تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا به آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز تلاش کردن همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شیشتین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ بارامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خود را کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان این بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم. بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز متوجه باشین که خشم میتواند در عدم در صورت عدم مدیریت صحیح به مشکلات و اثرات منفی چون اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر می تواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی می تواند مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ می دهد، یک حالت طبیعی است و از این کار کرده نمی تونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکند تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرین و دفعتاً تصمیم نگیرین عزیزان دل، که در نهایت این کار به بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درس امروز ما و قسم و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و باید بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به موقع دوباره برگردین و موقع دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت است که با شما کمک کند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خشواندهایتان نداشته باشین و دیگه بتانین منحیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنشهای منفی و پرخاشگرانه در موقعهای چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به خدای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و نازنینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندوه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و ناظرینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولاً به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی به وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنید که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده، خب این فقدان میتونه منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که یا هم عزیز که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دید بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه می توانیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگیم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می توانیم باز روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و یه هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما میپردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما میتونین با استفاده از این روش ها میتونین بر غم و اندوهتان چی کنین؟ غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و به رسمیت شناختن این احساسات هست. درک این که این چنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده به شما کمک میکنند تا به شکل بهتر با احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچ گونه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقعیت اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نایده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش رو زیر خاکستر است. یعنی احساساتی که نادیده گرفته شده حتی اگه در ابتدا به نظر نرسه میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب های جدی در شما شوه. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه میتواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را میده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا میکنه. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم از اهمیت هستند عزیزان دل و میتوان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان میتونن که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما میتونن منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شوه. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی به شما کمک میکنه و میتونه یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل با احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها به بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت است. عزیزان دل، یافتن سرگرمی ها میتونه به غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن به فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خود شما میشه و در حالی که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه، همچنین کتابخوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کلی فرایند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفی تان و از احساسات غم تان، احساسات اندوه تان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم اندوه تان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه توصیه دارم، یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار موثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شد. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میده تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الغام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میده، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این عزیزان دل، مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و استراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین، عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی با ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزانتان و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل بهبود خلق خودتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگیم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از بیشتر شدن و یا هم تجدید احساسات منفی در کل چیکنه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که بر غم و اندوهتان همچنان چیکنین غلبه کنین. خب بیاین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی ایره نداشته باشیم که بر غم و اندوه ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل، اگر بر غم و اندوه خود غلبه نکنیم، ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شوه و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شوه، مانند استراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم روابط شغلی ما را و روابط تحصیلی ما را همچنان چیکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راههای سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غم و اندوه نیازمند یک رویکرد جامعه است که شامل پذیرش احساسات، برقراری ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این عوامل می تواند به یکدیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کل دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این روی کارت‌ها شما میتونین نه تنها که احساسات منفیتون را در وجودتون کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات دستی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز شما یک فعالیت دارین، ما در این فعالیت از شما میخوایم که هر روز یکی از روش هایی را که درباره مدیریت غم و اندو و غلبه بر غم و اندو ما امروز خوانده، مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت یا هم تمرین متشن، یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها، نتایجش را در کتابچه یادداشتتون بنویسین. خب عزیزان، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های موثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندویتون پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز با شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یک بار دیگر مسهر پوپلزه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از ای که با سختی ها مبارزه کرده با موفقیت های هم دست یافته و در ای نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی. بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت را در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر. زنده باشین. ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در اون جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسر یا یک نوجوان 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم میکردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون اکفر دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن میتونه یا نابینا از امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در اینجا درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما توانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم. و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما توانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن. و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالشام بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شدیم با او که ما توانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا ما درس بخوانم، که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با موضوعاتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما توانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم. و وقتی که به وزارت معارف رفتیم، اما دیپلم خود از های اسکول یا از مدرسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیگه قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس می خوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد، باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد، فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا، اما به فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب. و ما چون لسه بی بیار بسیار علاقه داشتم، در لسه بی بیار از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی، اگر یادش نونده ها باشه، به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را، برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتونم و میتونم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم، یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه مدت بود در کابل. و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن، و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم. و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه، من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا 2.5 سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من توانستم که اونجا ورکشاپ‌های را دایر کنم، سیمینارهای را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات، در مورد حقوق بشر، در مورد بینوان قربانی، البته بینوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد. و من میتونم که در او وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم، این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنه. در واقع یک بنیاد را موج گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنن. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، و برای کسایی که در بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینا کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی را صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشن، زحمت زیاد کشیده باشن تا بر یک جای رسیده باشن. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی، زندگی مرکه مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، 1.5 سال وقت گرفت. و این بورسیه چون این بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیاید. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن ایده در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک چی است، اما آل نامش تغییر کرده چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادمنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیایی که یک 2 دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از دو کشورها. ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من است و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم، تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگ هایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستن که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی احمانش تکرده
میتونم، یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شون، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن، افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، ادمن یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود داره، یک دوستی داره، اعضای فامیل از او به طور مثال همونجا میتونه باشه، یا یک کشوری تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی را که یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم. چرا که هیچ تماس ما با هیچ کسی بیرون از ام خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم این به شکل زشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از او جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جایا برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم ما جدا که موفق نمیشیم بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که من یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکایت و فامیلت و خانمت زندگی چگونه مگذره؟
زندگی خب ما در کانادا یک مدت زیاد را آله سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، پیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم که او دو هدف داره، یکی با خدمت برای مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه واردارا البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار برای از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه ادامه بدم، کتاب دیگه نوشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدام شب براتون بگویم، اما یکش امیل از بر بفکر محمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و من چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که من بودم، همیشه من 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا من خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم. به این شکل وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دان دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتاه پس میایم، یک قدم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در ما بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی میکردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار رکرنی دور رو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از 1 بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینمی جا تا به 6 صبح من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیر یک درخت شیشتم دیگه، ساعت 1 بود، 2 شد، 3 شد، 4، به می شکل تا 6. و تلفن رم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سلطه ها رو فراهم کرده. یا می تکنولوژی امروز، همچون تکنولوژی در اون وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد. دیگه اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر محمد و پیشترم گفتم زیاد خاطرات تلخ دارم. تا 6 صبح 6 شم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه آمریلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید، یکی از جوانان که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها 2 چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی، از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندهای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانید.